أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خب مباحث مربوط به برزخ رو داشتیم، بحث میکردیم، رسیدیم به بحث قبر. سلام علیکم. گفتیم که برزخ از قبر شروع میشه. بحث اول، مرحله اول، بحث سوال و جواب هست در قبر، که یک سوال و جواب مختصریه نسبت به اون سوال و جواب قیامت. در مورد اعتقادات مهم، اصول دین و برخی اعمال کلان سوال میشه. بعد وضعیت برزخ. سلام علیکم.
سلام
علیکم.
سلام
علیکم. ما هستیم آقا.
سلام.
من دستم.
شنیدم تلاش میکنید برای شکر خداوند.
بله شنیدم ما رو.
خداوند ان شاء الله نزدیک و نزدیکترشون
به رحمت خدا دوستانشون به جان دوستان علی اکبر برام برای سلامتی اللهم صل علی محمد و آل محمد. الحمدلله خدا
بشکر.
فرزانه به
طبق
اونی
که به شما
داده
از دوشم که
حرکت کرده. دعا کرد. خیلی ممنون. دعای خیر شما ممنون. عرض به خدمت شما که آقا ما با اجازه شما بسم الله رو گفتیم. بعد از حساب کتاب قبر که یک حساب کتاب به اصطلاح مختصر و به اصطلاح به اصول دین و برخی اعمال کلان، مثل این که عمرت در چه چیزی، در چه راهی خرج کردی، در کجا مصرف کردی و سوالاتی از این قبیل، بحث فشار قبر و عذاب قبر. عذاب قبر مال کفاره، فشار قبر مال مؤمنین گناهکار. یعنی اونجا تعبیر به عذاب میشه، یعنی بعد از حساب کتاب دیگه باید عذاب ببینه. اما مؤمنین گناه چهار دسته کردیم دیگه: کفار، مؤمنین گناهکار، کفاری که کارهای خوب کرده. اون کفار در هر صورت دیگه بحث تعبیر عذابه، حالا چه در برزخ چه در قیام. اما در مورد مؤمنین گناهکار بحث فشار قبره. حالا به یک معنا هر دو رو میشه به صورت کلی گفت: فشار قبر. سلام علیکم. سلام. و ائمه اطهار راجع به شیعیان خودشون نگران فشار قبرن، نه به اصطلاح آخرت، نه بهشت و جهنم. عن ابی بصیر از اصحاب خاص امام صادق علیه السلام قال: قلت لابی عبدالله ایوفل تو من زغتت القبر احدون، آیا کسی راهایی داره از فشار قبر؟ قال فقال نعوذ بالله منها، به خدا پناه میبرم از فشار قبر. ما اقل من یفلت من زغدت القبر، من زغدت القبر، چقدر کم است. ما اقل، چقدر کمه کسی که رها بشه از فشار قبر. چون نوعا انسان ها گناهکارن دیگه، هم مؤمنین هم گناهکارن. مؤمنینی که واقعا یا گناه نکردن یا گناهانشون توبه کردن، پاک شدن. بله دیگه، بله. نه دیروز خوندم، حالا باز دوباره میخونم تعابیر رو. نه اینجوری نیست. دیروز تعابیر رو خوندیم که مؤمن به اصطلاح واقعا مؤمن، مؤمنی که پاکه، حالا یا گناه نکرده یا گناهانش بخشیده شده، توبه کرده، اینا، این مرگ و انتقال به بهشت برزخی مثل یه بو کردن یک به اصطلاح چیز گل مثلا خوشبوه، که اینجوری، یعنی هم اون عذاب، یعنی هم اون مرگ که فشار داره و اون براش چیزه، هم در به اصطلاح بحث فشار قبره. این تعبیر اینه دیگه، ما اقل، چقدر کمه. هست، اکثریت دوچارشن. حالا من میگم چه عواملی باعث میشه که انسان از فشار قبر رها بشه و چه عواملی باعث فشار قبر میشه. هر ببینید این عذاب های مال قبر و برزخ و اینا مال موارد اساسیه، جزئیات خیلی اینجا مهم نیست. مواردش عرض میکنم، جزئیات یا خدا میبخشه یا حالا در دنیا عذاب میده یا به هر حال این موارد موارد اصلی و اساسیه. خب میفرمایند که باز سوال میکنن که خب این فشار قبر، دیروز هم اینم توضیح دادم که این که میگن فشار قبر، چون روح هنوز با بدن ارتباط داره، عذاب مال بدن مال روحه، منتها روح هنوز تعلقش از بدن قطع نشده، لذا وقتی بدن فشار داده میشه روح عذاب میبینه، بعدن ارتباط قطع میشه، بعد از فشار قبره که ارتباط قطع میشه و حالا میرن به بهشت و برزخی یا جهنم برزخی، اون ارتباط هنوز هست، لذا فشار به روح هم وارد میشه. میپرسن که سئل ابو عبدالله علیه السلام عن المسلوب، کسی که دارش زدن، این که تو قبر نیست، این شب اول قبر آسمان دارش زدن، یصیبه عذاب القبر، این که قبر نیست، این عذاب قبر به اصطلاح شامل این میشه، فقال ان رب الارض، ان رب الارض هو رب الهوا، پروردگار زمین و قبر همون پروردگار هوا و آسمانه، فیوه الله عز و جل الال هوا، خدا دستور میده وحی میکنه به هوا، فیز غتهو زختتن اشد و من زختت القبر، همون هوا چنان فشاری به اون شخصی که حالا مسلوبه وارد میکنه که شدیدتر از فشاری که در قبر وارد میشه، بنابراین خدا عاجز که نیست، اینجا اونجا نداره، تو آب باشه به آب دستور میده، هر جا باشه، بالاخره این فشار قبر مال اکثر انسان هست، نه همه انسان هست، مال اکثر انسان هست، حتی مؤمنی. خب در روایات در مورد عوامل و موانع فشار قبر هم مباحثی مطرح شده که چه کسانی از فشار قبر رها هستند و دچار فشار قبر میشن و چه کسانی، یعنی چه عواملی باعث فشار قبر ولو مؤمن باشه. از جمله مواردی که حالا من یه روایتی بخونم، میفرمایند که دیروز گفتیم اعتقادات رو میپرسن و برخی اصول اعمال، مثل اینکه عمرش در کجا مصرف کرده صرف کرده. قال رسول الله صلی الله علیه و آله زغتت القبر للمؤمنه کفاره لما کان منه من تزییع نعم، برای مؤمن فشار قبر به خاطر اینه که اون نعمتهایی که بهش داده شده ضایع کرده، نعمتهایی که داده خدا بهش به جان که درست استفاده بکنه اینا رو از بین برده، ضایع کرد، در راه درست استفاده نکرده، یعنی حالا ممکنه مثلا گناهان خاصی هم نباشه، اما همین که نعمتها رو در جای خودش استفاده نکرده و ضایع کرده، خود این باعث فشار قبر میشه. یا در روایات هست اخلاق، کسانی که اخلاقشون بده حتما دچار فشار قبر میشه. سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، خیلی روی این، یعنی کسانی که اخلاقشون بده، با همه دعوا میکنن، داد و بیداد میکنن، اینا دیگه هوا چیز خودشون رو داشته باشن که حتما دچار عذاب قبر، انشالله حالا بهشت وارد بهشت میشن، ولی این عذاب رو خواهند کشید، بد اخلاقی، بد خلقی، به دیگران هی دائما به اصطلاح گیر دادن به قول بعضیا، و همینطور سخنچینی، غیبت، پشت سر این اون هی صفحه گذاشتن و غیبت کردن و بدگویی کردن و اینا قطعا عذاب قبر دارن، یعنی ولو مون فشار قبر، همون فشار قبر. یا کسانی که براشون طهارت و نجاست خیلی مهم نیست، لاابالی هم نسبت به طهارت و نجاست، این هم چیزایی که مواردی که تو روایات اومده. اما چیزهایی که باعث میشه که فشار قبر برداشته بشه، حالا بعضی خوندن بعضی سوره های قرآن، مثل خوندن سوره نساء در هر جمعه، خوندن سوره ملک در سوره آیت الکرسی عرض به خدمت شما، یا 4 روز در ماه رجب روزه گرفتن، یا با وضو بودن، رکوع نماز را کامل انجام دادن، یا اینکه مؤمن در شب یا روز جمعه از دنیا بره. رکوع من آخه شما نگاه کنید نمازها نه طولانی اصلا درست نیم، رکوع رو درست انجام نمیدیم. یعنی ببین بدن باید آرام بگیره، بعد ذکر رو بگید، بعد پاشید. اون وسط راه یه سبحان الله رو میگه، وقتی به رکوع رسید یه سبحان الله رو میگه، وقتی بلند میشه یه سبحان الله. خب این درست نیست که. یعنی نسبت به عبادات، حالا شاید اینجوری بگیم لاابالی، مهم نیست براش نسبت به عبادات. نماز رو میخونه ولی خب این نماز اشکال داره دیگه، بی توجه. حالا میگه تکلیفه ولی. و حالا یه خبر خوبم به شما بدم، و از جمله چیزهایی که فشار قلب برمیداره، حج خانه خداست. حج بیت الله، حج یکی از عواملیه که فشار قبر رو از انسان برمیداره. خب این بحث فشار قبر. حالا بحث یاد روایت خیلی فراوانه، ما دیگه فشرده است دیگه، داریم سریع به سو فشرده رد میشیم از من باید
بفهم.
دیگه اون موازنه، دیگه اون موازنه است دیگه، اون بحث موازنه است که باید ببینیم این عوامل و اون چیزایی که برداشته و اون چیزایی که باعث میشه کدومش شدیدتره، کدومش بیشتر تو ترازو کدومش میچرده. بفهم.
اینه که میگن این دردان تصنم یه روایت هست که میگن دم آخری بشون میکنم که پرا میگرد باشه که اینجا چیز گذاشت هر با علی بود.
خب اصلا موقع مرگ میبینی دیگه از تعلیم.
نه اینش که نشده در زمان
الان یادم نیست ولی موقع مرگی. خب حالا چه فایده ای داره؟ نه اون یه بحث دیگر است که مستضعفه، بحث مستضعفه که اونو خداوند مستضعف رو عذاب نمی کنه مگر اینکه حجت رو تمام کرده باشه، امتحان داده باشه. یا در روایات اینجوریه، یا خدا مستضعف رو لطف و کرم میکنه و میفرسته بهشت، یا این، یا امتحانش میکنه، مثلا ولایت رو عرضه میکنه امتحان میکنه درش. بله بله قبل از
دوران برزخی.
بله در برزخ یا قیامت، در قیامت، در قیامت به اصطلاح قبل از حساب کتاب حجت رو تمام میکنه، آزمایش میشه در یک حالتی که مثل حالت زمین که بتونه به اصطلاح امتحان بده مساوی باشه، یعنی مثل همه حالتی که ما داریم. اون حجت که تمام شد امتحان داد، بعد میره برای وزیر.
مولای سلام بهشون یک دانشوی دیتر نشود شده یادت ارتقالشون هستش اونجا
مستضعف ها. بله نه اصلا مستضعف مشروط نشده، مستضعف اصلا حجت برش تمام نشده.
حالی که چونه که بعد از سلام کردن توی ایران در زندگی میکنن به یه نمی حجت برشون تمام
دیگه نمیدونم. تو ما ببین تعیین مصداق نمی کنیم، ما حکم کلی رو میگیم، اما اینکه این شخص اون شخص چجوریه ما نمیدونیم. شاید تموم شده، شاید تموم شده. در این دنیای ارتباطات بعید حجت بر کسی تمام نشده باشه، ولی ما نمیدونیم. ما کلی بحث کلی میکنیم، آقا این چجوریه اون چجوریه نمیدونیم. اگه تمام شده باشه حجت،
یعنی شما مثلا امام تو کیست؟ اونا پیغمبر خدا هم تر که جواب میدن مؤمنینشون. اینکه میگه امام تو کیست؟
اونایی که اونا سنی ها میگن که شنیده بودم امام صادق ولی باور نداشتم، اعتقاد نداشتم، شنیده میگن ببرید برای عذاب. باید باور داشته باشه، شنیدن به تنهایی کافی نیست، هست توی روایت. خب بحث بعدی ارتباط اهل برزخ با دنیاست. آیا اون کسانی که میرن تو برزخ با دنیا ارتباط دارن یا ندارن؟ در روایات اینجوری اومده که ارتباط دارند، منتها این ارتباط ها در همه افراد به یک صورت نیست. بعضی ها بیشتر ارتباطشون، بعضی ها کمتر ارتباطشون. بعضی ها مؤمنین وقتی میان مثلا هر شب جمعه، حالا میخونم روایتشو، میان اون خبرهای خوش رو میبینن، میشنون، خدا مخفی میکنه، مخفی میکنه اون، چون اینا چیزای بد که میبینن ناراحت میشن. تو خانواده میبینه پسرش مثلا اینجوری شده، بچهش اینجوری شده، خانوادهش اینجوری شده، ناراحت میشه. میبینن که خب پسرش ازدواج کرده، نمیدونم بعض خانواده خوبه، خوشحال میشن. چون اینا در حال در برزخ در حال عذاب، یعنی در واقع کیفر اعمالشونن یا پاداش اعمالشونن، مؤمنین وقتی میان مثل تعبیر روایت اینه که مثل یه پرندهی میان که براحتی وارد خونه میشه، وارد مثلا حیات میشه، حالا نه که پرنده، یعنی مثل اون متوجه میشن چه خبره. منتها خداوند با قدرت خودش اون اخبار خوب رو، یعنی اخبار بد رو از مؤمنین مخفی میکنه، یه جوری که متوجه نشه، اخبار خوب رو فقط متوجه بشه، لذت رو برای خوشحال بشه. در مورد کفار برعکس. از امام کاظم علیه السلام سوال کردم، راوی میگه آیا مرده به دیدار خانوادهش میآید؟ حضرت فرمود بله. از تعداد ملاقات ها پرسیدم، فرمود در هر شب جمعه و هر ماه و هر سال بسته به مقام و منزلت او دارد. تعداد دفعات هم سلام علیکم بستگی به مقام و منزلتش داره. عرض به خدمت شما که گفتم به چه صورتی می آید؟ فرمودند به صورت پرنده لطیفی بر دیوارهایشان می نشیند و بر آنان آگاهی پیدا می کند. اگر آنان را در خیر و خوبی دید شاد می شود و اگر آنان را گرفتار شر و بدی مشاهده کرد ناراحت و غمگین می شود. بله، ولی خب اونم عرض کردم در روایت های دیگه است که مؤمنین که به هر حال با لذت و بهشت برزخی هستن، اون اخبار به اصطلاح بد رو از اونا می پوشونن. در بعضی روایت های دیگه هست که اینجا الان نیست این روایت. خب اصل بهشت و برزخ دوزخی در قرآن در روایات خیلی توضیح داده شده، اما از آیات قرآن هم قابل استفاده هست. من این آیه را میخونم، شما ملاحظه بفرمایید. میفرماید که وحاق به آل فرعون سوء العذاب. آل فرعون که حالا دوچار غرق شدن و اینا دوچار عذاب میشن. هنوز که قیامتی نیومده، هنوز قیامت خیلی مونده، ما نمیدونیم کیه، ولی هنوز که نیومده، این آل فرعون دوچار عذاب بدی میشن. النار چجوری؟ النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، صبح و شب آتش بر اینها میباره. این یکی، این الان که هنوز قیامت نیست، عذابشون اینه، سوء عذاب. یکی این که الان صبح و شب برشون آتش میباره. و یوم تقوم الساعه، عذاب دوم وقتیه که قیامت به پا میشه. اون وقت به اینا میگن ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. آل فرعون رو اون عذاب شدیدتر، این عذاب شدیدتر نیست، این عذابه که روز و شب بر اینها برزخه. این یک عذاب. بعد که قیامت میشه به اینا میگن حالا وارد اون عذاب شدیدتر بشی. این نص صریح بر این که دو جور عذاب داریم، یکی عذاب در واقع برزخی و یکی هم عذاب قیامت. هر دو رو میگه در یه آیه، هر دو رو در واقع بیان میکنه. خب حالا بحث دیگه از بحث قبر عبور میکنیم. پس بنابراین در قبر اتفاقی که افتاد، یکی حسابرسیه برای برزخ، دوم فشار قبر. بعد از این دیگه برزخ که یعنی ادامه برزخ هم که گفتیم در بر اساس بعضی روایت مؤمنین در یک جایی هستن، گاهی تعبیر شده به وادی السلام، کفار هم در یک جایی هستن تعبیر شده به اسم برهود، که اونجا عذاب برزخی رو میبینن یا لذت برزخ. حالا ما این تو این کتاب اینو نیاوردیم، ولی یک دسته روایاتی هم هست که علما راجبش اختلاف دارن. شیخ صدوق این رو در تصحیح در اعتقادات آورده، شیخ مفید این رو رد میکنه. البته به نظر من دلیل قانع کننده ای هم نداره شیخ مفید. اون روایات، این کل این روایت ها رو قید میزنه اگه درست باشه اون، یعنی اگه قبول بکنیم اون روایت ها رو که ظاهرا مشکلی هم نیست برای قبولش، این مقداری که گفتیم برای همه انسان ها هست، یعنی بحث حساب کتاب قبر و بحث فشار قبر، حالا یه استثناءاتی البته فشار قبر داره، بعدش وارد برزخ یعنی بهشت و جهنم برزخی میشه. در بعضی روایات هست که انسان ها سه دستن بعد از این، بعد از این مرحله، یک دسته وارد بهشت برزخی میشن، یک دسته وارد جهنم برزخی میشن، یک دستن بینابینند. اینها نه وارد بهشت برزخی میشن نه وارد جهنم برزخی میشن، اینها در یک خوابی بعد از قبر، بعد از حساب کتاب، بعد از فشار قبر، بعد از این مراحل تا روز قیامت در یک حالت خوابی فرو میرن تا زمان بعث، تا زمان مبعوث شدن، تا زمان قیامت. این روایت ها هم هست، اگه اون روایت ها رو قبول بکنیم یک دسته سومی هم هست که اونا بینابینن، یعنی اونایی که مثل بهشت و جهنم نیست که برای همه هست، برزخ البته بعد از مرحله حسابرسی قبر رو به اصطلاح فشار قبر، بعد از اون سه دسته میشن مردم، عذاب یعنی بهشت و جهنم و یک حالت سوم هم هیچ کدوم. منتها شیخ مفید قبول نمیکنه، میگه روایات آیات دیگه دلالت میکنه که همه انسانها وارد بهشت و جهنم برزخی میشن، این دیگه گروه سوم ما نداریم، ولی خب این روایات ها میتونن اون رو قید بزنن، اشکال نداره، قید زدن عام و خاص، خاص عام رو قید میزنه، استثناء میکنه یه گروه سومی رو که اونا بینابینن. عرض کردم بینابین، مثلا اینجوری داره، داره که به اصطلاح بهشت مال کسانی که من محزل ایمانم، محزا ایمانش خیلی بالاست، جهنم برزخی منظوره، جهنم مال کسیه که محزل کفرم محزا. بعد داره که و غیر این یلها علیهم، یلها یعنی تعبیرش یادم نیست چون روایتش اینجا نیاوردم، عرض و خدمت، اینا راه میشن و در یک خوابی فرو میرن منتظر قیامت و حساب کتاب اصلی و بهشت و جهنم که حالا چه اتفاقی خواهد افتاد. حالا اون روایت ها رو اگه قبول بکنیم، مردم سه دستن، یه دسته هم به این صورت قبول نکنیم، همون دو دسته‌ای که به هر حال در این آیات و روایات هم اومده، چون تو خود قرآن هم معمولا وقتی راجع به این یک معیدی از قرآن برای این روایات، وقتی راجع به بهشت و جهنم برزخی صحبت میکنه، مثلا آل فرعون رو میگه، فرعون رو میگه، یا این طرف شهدا رو میگه، بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات هم بل احیا، یعنی
یا خیلی خوبه
یا خیلی، اون وسط رو اصلا نمیگه قرآن، اون افراد عادی ها من یادم نمیاد، لذا اون روایات میتونن درست باشن که برها یه دسته هم هستن که با البته یه خورده از عذاب و لذت و درد دارن، ولی بعد از اون تا قیامت دیگه به اصطلاح راها میشن، نقلون به یک حالت خوابی فرو میرن. خب بعد از این میرسیم به قیامت، بعد از برزخ مرگ، بعد برزخ، بعد قیامت. خب قیامت بحثش خیلی مهمه و خیلی طولانیه و خیلی بحث شده در مورد، در مورد علائمش کی رخ میده، چه علائمی تحقق پیدا میکنه تا قیامت رخ میده، بعد خود قیامت، مراحل قیامت. سلام علیکم. نامهای زیادی برای قیامت بیان شده،
عذابای برزخی
هست. ها این یه بحث دیگه است که باز ما اینجا بحث نکردیم. بعد از اینکه ارتباط روح با بدن قطع میشه، این بدنی که تو قبره خاکه، حالا اینجا دو تا قول هست. یه قول اینه که چون روایت‌هایی هست که اون برزخیان همدیگه رو میبینن میشناسن، یک دیدگاه اینه که خداوند یک بدن برزخی، نه این بدن به اصطلاح چیز، بدن عنصری به اصطلاح نه، یه بدن برزخی ایجاد میکنه برای همه، یعنی روح از این بدن عنصری وارد بدن برزخی میشه. بدن برزخی چیه؟ بدن برزخی یک صورته، صورتی از ما مثل عکس که وقتی میبینیم میشناسیم، اما ماده نداره. بدن بسیار تو اصطلاح فلسفی میگن بدن مثالی. این یک دیدگاهه. یک دیدگاه هم اینه که نه، خود روح به گونه ایست که وقتی میبینی میشناسیمش، دیگه بدنی نداره، بدن برزخی نداریم ما، به اصطلاح همون روحه، ولی این روح ها به صورتیه که انسان ها هم دیگه رو میبینن میشناسن.
پس اون عذاب برزخی به بدن مثالی؟
نه به روحه. ببین کلن عذاب به روحه، منتها یه وقت به اصطلاح روح با این بدنه، یه وقت با بدون بدنه، یه وقت با بدن مثالیه، یه وقت در قیامت دوباره این بدن زنده میشه. در واقع بله. لذا اگر کسی هم بدنش نابود شده، هیچی بدن نابود شده، این باز هم میتونه خدا اون روحشو در واقع فشار بده و اون عذاب ببینه. البته حالا بعدن در ادامه شاید بگیم بدن انسان نابود نمیشه. حالا اینو در قیامت الان یه خورده بریم جلو، این بدن نابود میشه، ولی بدن اصلی که از اون این بدن به وجود اومده، منظورم نطفه نیست، خیلی قبل تر از نطفه که متکلمین به این میگن که اجزای اصلیه. حالا مثلا با این علم جدید مثلا بگیم تا الان دی ان ای، مثلا ژن، قبلا میگفتن سلول، ژن یا دی ان ای، یا حتی قبل تر از اون، یعنی اون به اصطلاح عنصر اون اولیه که رشد پیدا میکنه میشه سلول و رشد پیدا میکنه میشه نطفه و علقه و مزغ و تا این بدن. اون بدن اصلی هیچ وقت نابود نمیشه. میگم چرا؟ چون قراره که همون بدن دوباره رشد کنه و آماده بشه برای اینکه روح در اون دمیده بشه و وارد قیامت بشه. بنابراین اون بدن از بین نمیره. خب
دنیای برزخی ما اون جلسات میدن فهم یه هشت و هشت دارن، کلاس قرآن میدن، کلاس دین تحت انبیاء میدن، با همون بدن مثالی میدن.
ارزته به دوتا قوله، یه قول نیه که روح با بدن مثالی، یه قول نیه که فقط روحه. مشهورتر همین بدن مثالی، بدن برزخی رو مشهور کرد. بله؟
از اینکه مثلا دی ان ای اشباه نمونه مخصوصون اشباه اولیه
اشباهه،
یعنی همون اشباهی که در زمان دوران الست
بله 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 بله، اون همون بدن ذری که ذره، یعنی اصلا دیده نمیشه. بله، حالا یه خورده بریم جلو، شاید اینو من بیشتر توضیح بدم. اما نامهای قیامت در قرآن حدود 70 تا نام، اگر اشتباه نکنم 80 تا اسم برای قیامت بیان شده. خیلی راجع به قیامت بحث شده در قرآن، و هر کدوم از این نام ها، این نام ها از این جهت مهمه که هر کدوم از این نام ها یک ویژگی و یک اتفاقاتی رو نشون میده، یک توصیف میکنه. در واقع صرفا یه نام نیست، یه روز بهشت یا قیامته. حالا من با روایت شو باید ببینم. به هر حال در این قیامت اتفاقات میفته. نام هایی که برای قیامت بیان شده یه جورایی توضیح اون اتفاقات هست. مثلا من این نام ها رو یه تعدادش رو میگم. مثلا یوم القیامه. چرا میگن یوم القیامه؟ بهشت و جهنم یوم القیامه نیست. یوم القیامه یعنی همین قیامت، یعنی قبل از بهشت و جهنم، بعد از بعث نشور، که حالا توضیح میدم بعث و نشور رو قیام. چرا؟ چون همه قائم میشن، همه وای میستن در محضر خدا برای حساب کتاب. یوم القیامه روزیه که همه قائم میشن، میستن در برابر خدا. یا یوم الاخر، روز دیگر غیر از این عالم، مرحله پایانیه در واقع.
آخر.
بله؟
آخر.
بله دیگر. یا یوم الدین. دین یکی از معناهاش به معنی جزا و پاداشه، مالک یوم الدین. صاحب روز جزا. یا عرض به خدمت شد یوم الحساب، روز حساب، روز که حساب کتاب میکنن. یا یوم الفصل، چون انسان ها مؤمنین کفار بهشتیان جهنمیان از هم جدا میشن. یا یوم الجمع، چون همه جمع میشن برای محاکمه. یا یوم الحسره، همه حسرت میکنن، همه یعنی کاش این کار رو نمیکرد. یا یوم التغابن، هر دو یعنی روز پشیمانی، حسرت و پشیمانی. یا یوم الخلود، دیگه آخر نداره، همیشگی. وقتی یعنی وقتی این بار انسان ها وارد بدن شدن و اومدن به قیامت دیگه نمیمیرن. قبلا چند بار مردیم و زنده شدیم. ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، چند بار مردیم و زنده شدیم. یه بار در همین عالم مرده بودیم زنده شدیم، موقع مرگ زنده بودیم مرده شدیم. بعد عرض به خدمت شما در برزخ باید به همین صورت، در بس باز دوباره زنده میشیم به یک شکل جدید البته، اما دیگه بعد از اون دیگه مردن و زنده شدنی نیست، دیگه همیشگیه. و همینطور تعابیری که در مورد قیامت اومده نشون میده که وضعیت یک وضعیت متفاوتی است، دگرگونی است. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، ظاهرا قیامت در همین زمینه ولی متفاوته، این زمین دیگه اون زمین نیست. یوم تبل السرائر، روزی که همه مخفی ها آشکار میشه. یوم یفر المرء من اخیه، شخص از برادرش فرار میکنه. یا یوم عظیم، یا یوم کبیر، یا یوم علیم، یا یوم محیط، اینا تعابی. یا یوم الحق، روزیه که حق و تحقق پیدا خواهد کرد. در قرآن اینجوری اومده الله لا اله الا هو لیجمعنکم الى یوم القیامته، همه تونه جمع میکنم در روز قیامت. لا ریب فیه، هیچ شکی در این نیست، قطعا این واقع خواهد شد. بله، اون رجعته، اون رجعته که عرض به خدمت شما اون یک استثناست برای یک عده خاص که قبل از قیامت هم هست، قبل از قیامت، یعنی کسانی که مردن. باز اونم در مورد اون به اسم رجعت هم تعبیر داره که رجعت مال کسانی که من محض ایمانه محضا او محض کفره محضا. رجعت برای افراد خیلی سطح بالا مؤمنینه، مثل ائمه بعد از امام زمان، اهل بیت برمیگردن حکومت میکنن و بعضی از دشمنان، خیلی دشمن اونا برمیگردن تا عذاب ببینن در همین جا، در همین دنیا. اون مال یه عده بسیار خاصیه، رجعت عمومی نیست، بحث عمومی نیست رجعت، که ما میخواییم در دعای عهد که چیز بله تعبیرشو بگید، اولشو بگید، قبلش، قبل. اگر من به اصطلاح قبل از ظهور امام زمان مردم، منو مبعوث بکن در حالی که شمشیرم دستم، من قبری معتذرم شاد، من قبر فجعلنی، من قبری معتذرم کفنی شاهرن سیفی ملبیان دعوت دایی فلحاضر وربادی الاخر. عرض به خدمت شما که پس لا ری وفی، هیچ شکی در این نیست. و من اصدق من الله حدیثا، چی از خدا صادقتر؟ خدا داره بهتون میگه که قیامتی هست، همه تون جمع خواهید شد، هیچ شکی نیست، اینا من میگم و صادقتر از من هم کسی نیست. و من اصدق من الله حدیثا و آیات دیگه. خب از جمله مباحثی که باز در مورد قیامت هست، نشانه های قیامت. بعضی از این نشانه ها با نشانه های آخر الزمان و نشانه های ظهور حضرت هم مشترک، جهتش اینه که خود ظهور ائمه دیگه بعدش قیامته، ظهور امام زمان و بعد ائمه، رجعت ائمه، این اتفاق که میفته بعدش یه قیامته. لذا بعضی چیزهای مشترک، علائم مشترک در اون به اصطلاح اینجا بیان شده. تعابیری که در مورد قیامت هست، علائم قیامت هست، مثلا فرتقب یوم تأت السماء به دخان مبین، منتظر روزی باش که آسمان دودی آشکار پدید می آید. یغشن ناس هازا عذاب علیم، مردم که این دود فرا می گیره همه رو و یک عذاب دردناکیست این به اصطلاح در روز قبل از این که قیامت رخ بده. این قبل از قیامته، یعنی هنوز این جهان و این زندگی هست. یا تعبیر اینه، حتی اضافه تحت یعجوز و معجوز و هم فی کل هدم ینسلون، وقترب الوعد، وقترب الوعد الحق، اون وعده نزدیکه. فاذاهیه شاخصتون ابصار الذین کفروا، وقتی اون روز فرا میرسه چشم ها شاخص، یعنی چشم حرکت نمیکنه، یعنی خیره شدنی که انسان جرأت نمیکنه چشمش این ور اون ور ببره. یک وضعیتی رخ میده که انسان شاخصتون ابصار الذین کفروا، یا ویلنا قد کننا فی غفلت من هذا، ما غافل بودیم از این وضعیت، بل کننا ظالمین. خب بعد از اینکه این اتفاقات میفته، حوادث قبل از قیامت، عرض به بله بله حالا دیگه باید موادو تموم کنیم بعد نبوت امامت. عرض به خدمت شما که بله میخوایم یه دوره تموم بشه، شما عرض سوال داشتید بپرسید. قیامت به این صورته، قبل از اینکه قیامت رخ بده دو تا اتفاق میفته. اتفاق اول که تعبیر شده در قرآن و در روایات به نفخ صور اول، اتفاق دوم نفخ صور دوم. یک بار جهان نابود میشه، نه نابودی محض، یعنی جهان مثلا شما الان فرض بکنید زلزله‌ای که میاد، مثلا اگه زلزله 7 ریشتر باشه، تقریبا همه اکثریت مثلا 8 ریشتر باشه، 10 ریشتر باشه، بله، یک حالتی، یک زلزله‌ای، یک حالا بگید بر اساس بعضی حالا تعابیر یک شهاب سنگی میخوره، یا یک انفجارهایی که داره که کوه‌ها از جا کنده میشه، زمین مسطح میشه، یعنی به هم میریزه عالم. شما حالا یا تصور کنید یه زلزله 20 ریشتری، یا تصور کنید که ده ها شهاب سنگ بر در سراسر کره زمین یه دفعه بخوره به زمین. زمین نابود نمیشه، ولی انسان ها نابود میشن، پرنده ها نابود میشن، گیاهان نابود میشن، جنبنده ای نیست. کی این کار رو میکنه؟ گفتیم خداوند 4 تا ملائکه مقرب داره. یکی عزراییله که روح رو میگیره که گفتیم چه قدرتی داره، یکی جبرئیله که فرشته وحیه، یکی میکائیله که تمام رزق و روزی های ما رو اون مسئوله، و یکی هم اسرافیل. اسرافیل نابود میکنه یک بار جهان رو. این که میگن نفخ صور، قدیما اینجوری بود، الان هم همینجوره، وقتی میخوان یه خبری بدن یک شیپوری دست میگرفتن، به اصطلاح درش نفخ کردن، یعنی دمیدن، میدمیدن در این سورم، یعنی شیپور که صدا میداد و مردم جمع میشدن. این هم عرض بخیدن، اسرافیل هم یک ابزاری داره، یک وسیله‌ای داره که درش یک نفخی انجام میده که کل زمین و موجودات نابود میشن. حالا عرض کردم این چه نیرویه و این چه قدرتیه، تشبیه کردم به این که یک نیروی وارد میکنه مثل زلزله 20 ریشتری، یا مثل عرض به خدمت شما این که شهاب سنگی بخوره به زمین. و زمین یوم تبدل الارض غیر الارض، این اون زمین غیر از این زمین میشه، اما زمینه، اما غیر از اون زمینه، شرایط متفاوت میشه. یکی از آثارش اینه که همه چی از بین میره. این نفخ صور اول. با نفخ صور دوم همه چیز دوباره زنده میشه. با نفخ صور دوم دوباره همه چیز زنده میشه. پس به اصطلاح با نفخ صور اول همه چی نابود میشه، هنوز قیامت نیست، این جهان تمام شد، این جهان دیگه تمام شد، اما هنوز هم قیامت نیست، یه فاصله هست بین دنیا و قیامت. اون فاصله، فاصله بین همون نفخ صور اول و دومه. در نفخ صور دوم قیامت برپا میشه، یعنی همه موجودات زنده میشن، میان به پیشگاه خدا. حالا چجوری زنده میشن انسانها؟ ممکنه بگیم که سلام علیکم، سلام علیکم، ما حالا دیگه جزئیاتشو نمیدونیم، جزئیاتشو نمیدونیم چجوری، ولی در روایات جزئیات رو هم توضیح دادن. اول یه آیه از قرآن بخونم، میفرمایند که نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض. نفخ صور انجام میشه، همه میمیرن الا من شاء الله، حالا استثناء ممکنه باشه، الا من شاء الله، مگر چیزی که خدا بخواد. ثم نفخ فیه اخرى، سپس یک نفخ صور دومی اتفاق میفته، فاذا هم قیام ينظرون، همه نابود میشن، نفخ صور دوم همه قائم میشن در حالی که نگاه میکنن، همه قائم میشن، یه دفعه زنده میشن. حالا باید چی کار بکنی؟ یوم ینفخ فی الصور، در آیه دیگه فتأتون افواجا، روزی که نفخ صور اتفاق میفته مردم فوج فوج عرض به خدمت شما به محشر میان. یا و ان ساعت آتیتون لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. دو تا تعبیر در قرآن داریم راجع به بعد از نفخ صور دوم، یکی بعث، یکی نشر. بعث یعنی مبعوث شدن، حزب بعث یعنی حزب برانگیختن، یعنی مبعوث، بعث یعنی برانگیخته شدن، سلام برانگیخته شدن، یک بار برانگیخته میشی، بله رستاخیز، بله نشرم یعنی منتشر شدن، یعنی همه به اصطلاح برانگیخته میشن، قائم میشن، زنده میشن، بعد حشر پیدا میکنن، میان به محضر خدا فوج فوج دست دست. والله والله الذي ارسل الرياح فتسير صحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيا به الارض بعد موتها كذلك النشور. قرآن تشبیه میکنه، میگه در زمستان، که زمستان و پاییز و بعد زمستان همه چی میمیرن دیگه، درختها به خواب میرن، عرض به خدمت شما حیاتی، سبزی ها خوش میشن اینا، اما بعدا خداوند بهار که میاد، باران که میاد، دوباره سبزی ها زنده میشن، گیاهان رشد میکنن، میروین، کذالک النشور، نشور هم همینطوره، یک بار مثل زمستان همه پاییز و زمستان خزان میشن، نابود میشن، البته روح نابود نشده همه چی، ولی عالم زندگی از بین رفته، این دیگه حیات وجود نداره، دوباره زنده میشن. چجوری زنده میشن؟ حالا به همون صورتی که خداوند در بهار زنده میکنه. خدا چجوری زنده میکنه موجودات رو؟ با باران، باران میباره، آب مایه حیات دیگه، و جعلنا من الماء کل شیء حیا. خب حالا این باران چجوری میخواد ما رو زنده بکنه؟ گیاهان رو باران زنده میکنه دیگه در بهار. در بعضی روایات اینجوری اومده که یک باران مخصوصی 40 شبانه روز بعد از نفخ صور اول که همه چی نابود شده، زمین مسطح شده، کوها به هم ریخته، زندگی وجود نداره، جنبنده‌ای وجود نداره، یک باران مخصوص 40 شبانه روز بر زمین میباره. اون بدنهای اصلی، ببینید بدن اصلی ما یک بار در شکم مادر رشد کرده، متولد شده، سلام ما یک بار، این حداقل، حالا عالمهای قبلی حساب نمی کنیم، برزخ هم حساب نمی کنیم، یک بار این اتفاق برای ما افتاده. اون بدن رو خداوند تحت یه شرایطی رشد داده، رشد داده تا کی؟ تا زمانی که صلاحیت پذیرش روح رو داشته باشه. حالا دوباره این کار رو میکنه، منتها این دفعه دیگه شکم مادری در کار نیست، این دفعه شکم زمین، این دفعه در شکم زمین این اتفاق با قدرت خداوند. خداوند قادره دیگه، چنان که در عوالم پیشین بدون مادر، چنان که حضرت آدم رو بدون پدر و مادر، حضرت عیسی رو بدون پدر، قدرت خداست. این دفعه هم بدون پدر و مادر مثل خود آدم، همین بدن در دل خاک با شرایطی که خداوند ایجاد میکنه توسط اون 40 شبانه روز باران، این بدنها صلاحیت دمیده شدن روح پیدا میکنن، روح دمیده میشه، از زمین میان بیرون، مثل اینکه از شکم مادر بیان بیرون، میان بیرون و اون حالتیه که پیش میاد، اون حالت وحشتناکیه که دو جا تعبیر به مستی ما داریم، یکی در مرگ و جا از سکرت الموت، یک حالت انتظار روح، حالتی که انسان گیج و منگ میشه، یکی هم همین حالته، یعنی حالتی که از زمین بیرون میاد همه گیج و منجن، یکی این ور فرار میکنه، یکی اون ور فرار، یوم یفر المرء من اخیه و صاحبه و بنیه، همه از هم دیگه فرار میکنه، همه گیج و منگن تا خداوند اینا رو جمع بکنه برای حساب کتاب. بله ان در عرض به خدمت شما روایت اینجوری وارد شده، ان او هشما یکون هازل خلق فی سلاست مواتن، سختترین زمان برای یک انسان سه حال، سه روزه، سه موتنه، یوم یولد، روزی که متولد میشه، چجوری بچه گریه میکنه، هم مادر زجر میکشه هم بچه زجر میکشه، اگه زجر نکشه گریه نمیکنه، اگه آی دکتر دیگه بهتر از من میدونه، اگه گریه نکنه میمیره، زجر میکشه، یوم یولد و یخرج من بطن امه فیرد دنیا، دنیا رو میبینه یه دفعه تعجب میکنه، حالتش عوض میشه، عالمش عوض میشه، و یوم یموت، در لحظه مرگم از این دنیا وارد عالم برزخ میشه، فیعاین الاخره، تعجب میکنه، یعنی یک حالت سختی براش رخ میده و موقع مرگ، و یوم یبعث، سومی موتن، موتن بعثه، یعنی اون زمانی که مبعوث میشن انسان ها، همه انسان ها، فیرا احکامن لم یرها فی دار دنیا، چیزایی میبینه که اصلا در هیچ وقت اونا رو ندید در دنیا. این سه حالت وحشتناکترین و سختترین روز برای انسانه. خب بعد از این مرحله که انسان ها در واقع مبعوث میشن و میان برای حساب کتاب، مرحله بعدی گشوده شدن کتاب اعمال. وقتی انسان ها میان یک کتابی میدن بهشون، نگاه میکنن، تعجب میکنن، بچه من هر کاری کردم اینجا هست، حتی جزئی ترین چیزا، حتی اون چیزی که از ذهنم گذشته و کاری نکردم، میبینم تو این کتاب هست و تعجب میکنه، و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا مال هازل کتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرن الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرن ولا یظلم ربک احدا. کتاب وضع الکتاب، کتاب در مقابلشون گذاشته میشه، گناهکاران رو میبینی که نگاه میکنن، ترسان و حراسانن، میگن ای وای بر ما، این چه کتابیه؟ هیچ عمل کوچک بزرگی رو فرو نذاشته، اینجا هست و اعمال خودشونو اونجا حاضر میبینن. در روایت هست که همین سوال پرسیدن، در روایت هست که انسان‌ها که فراموش کردن، جواب هست که جواب امام جواب میدن که خداوند به یادشون میاره، خداوند تمام کارهایی که کردن به یادشون میفته، لذا وقتی نگاه میکنن میانه همه چی هست. چقدر عجیب، همه حالا دیگه اون توبه کردن و پاک شده دیگه، حالا هیچ چیزی اونا دیگه نمی پاک شده دیگه، اونا دیگه از پاک پاکون با پاکون پاک شده، اونایی که هست، اونایی که هست انشالله بله انشالله بله دیگه نوشته شده دیگه، اونجا نوشته شده، اونا پاک شده گناه ها. بله نه پاک نمیشه، هر چیزی که نوشته شده وقتی پاک شده، اون نوشته شده، بعد میگم پاک کنید، توبه کرد، بخشیدم، پاکش کنید، پاک شده دیگه. بله دیگه یستن فعل عمل. بله حالا کیا می نویسن؟ ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. یک ملائکه هستن، نگهبانان شما هستن، مقام والایی دارن، هر کاری بکنید اینا می نویسن، ثبت می کنن. و در بعضی باز روایات هست که در خود قرآن هم اشاراتی هست مثل همین اشاره، مثل این آیه از یتلق الملتقیان متلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید. وقتی که دو تا از سمت راست و چپ میان، به خاطر بیاور هنگامی را که دو فرشته راست و چپ که ملازم انسانن اعمال او را دریافت میکنند. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. انسان هیچ سخنی را بر زمان نمی آورد مگر اینکه همان دم فرشته مراقب و آماده برای انجام مأموریت و ضبط آن است. اینا نوشته میشه، وقتی نوشته شد جلوی انسان میذارن. حالا تعبیر اینه، در بعضی آیات هست که نامه اعمال عرض به خدمت شما، اون به اصطلاح در روز قیامت اگر نامه اعمال رو از سمت راست بدن، این علامت اینه که در مجموع اهل نجاته، یعنی اعمال خوبش بیشتر از اعمال بده. اما اگر از سمت چپ یا از عقب عرض به خدمت شما بدن، هر دوتاش آیش داریم. فاما من اوتیه کتابه به یمینه، اما اون چیزی که کتابش از سمت راست بهش داده میشه که اونم با دست راست میگیره، فصوف یحاسب و حساب یسیر، اون کارش راحته، حساب کتابش راحته، و ینقلب و الى اهلهی مسرورا، با خوشحالی میره به سمت اهلش، اهل و عیالش. و اما من اوتیه کتابه و ورا از اهله، از پشت سر میدن، در بعضی آیات داره از شمال یعنی چپ، فصوف ید او سبورا و یسلا سعیرا، هیوسته حلاک خودش را طلب میکنه و در شعله های سوزان آتش خواهد آیه شمال میده. و اما من اوتیه کتابه او به شماله، اینجا داشت منبرای زهره، اینجا داره شماله، فیقولو یا لیتنی لم اوت کتابیه، کاش این کتاب من نمیدادم، ولم عدر ما حسابیم، کاش متوجه حساب این حسابام نمی شدم، چون می بینه کارهاش رو و آیندهش رو می بینه، میگه ای کاش. عرض به خدمت شما، از امام صادق علیه السلام روایته که وقتی کتاب هر کسی رو می دن بهش میگن بخون، حالا نگاه کن، بخون، مطالعه کن، کتاب خودته. بعد راوی به امام همین سوال شما میگه که مگه اونا یادشونه؟ امام میگه خداوند به یادش میآورد. پس تمام لحظات، کلمات، قدم برداشتنها و هر آنجا انجام داده است را به یاد میآورد، به گونه ای که انگار همون ساعت همون ساعت انجامش داده، انگار هم الان انجام داده. و از برای همین میگوید این چه کتاب، اشاره بده قرآن داره، این چه کتابی است که هیچ کوچک بزرگی را فرو نگذاشته جز این که همه را به حساب آورده است. یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرا الا احصاها. هر چیز کوچک بزرگی اینجا احصا شده و اینجا ثبت شده. خب پس رسیدیم تا اینجا به این مرحله که قیامت رو در واقع وارد شدیم، بحث قیامت رو. سلام علیکم. بحث بعث و نشور و بعد از بحث و نشور دادن کتاب، یا دادن کتاب و رسیدیم به شاهدان. حالا این قیامت مراحلی داره بعد تا میرسیم به بهشت و جهنم، رسیدیم به بحث حسابرسی اصلی و شاهدان اعمال. السلام علیکم و رحمت الله. اگه سوالی باز هست تا آقای دکتر نیومدن بفرمایید. خدا که در این عالم هم میدونه،
خود
کل عالم واجد دیگه توبل از سرایه. نه ببینید، اگر خود خدا که اینجا هم میدونه، فرقی که نیست. علم خدا که چه در این عالم چه در آخرت که فرقی نداره، فرقی که نداره. بله ممکنه خداوند این که از بعضی ها مخفی بکنه. مثلا عرض میکنم مؤمنه چند تا گناه کرده و بخشیده خواهدم شد دیگه، حالا اینو مفتزهش نمی کنه در عالم. این ممکنه مواردی خاصی، اما قطعا به این معنی نیست که برای خدا روشن میشه، چون برای خدا همیشه روشنه. نه، همه چی باز میشه، آشکار میشه. حالا یه استثناءاتی ممکنه نسبت بعضی ها، نسبت بعضی ندونن راجع به بعضی اعمال بعضی افراد، اونا استثناءات خارجه. ولی منظور وقتی تو محکمه میارنش، حالا شاهدان رو میگه، دست شهادت میده من این کارو کردم، پا شهادت میده، اینا در محضر خداست دیگه. در واقع داره همه چی معلوم میشه، همه چی آشکار میشه. حالا استثناءاتی ممکنه به مسائلی باشه، اما اصلش اینه که آشکار میشه. بفرمایید. ببینید اونا اینا رو نباید خیلی گفت، چون آثار تربیتی بدی داره. اما ببینید اون یه موارد خیلی خاصه. مثلا یه مؤمنیه، همه کاراش خوبه، یه دونه حالا یه حق الناس به گردنشه، یه گیری کوچولویی داره، اونم که باید اون اجازه بده دیگه، اون باید خدا اونو راضی میکنه. میگه آقا چقدر پاداش بدم میگذری از این. خدا نمیخواد از این چیزی ورداره به اون بده، خدا خودش میده. اینا موارد خیلی خاصیه، قاعده نیست. قاعده اینه که تقاص میشه در روز قیامت. یعنی شما به یک کسی از کسی غیبتی کرده، غیبتی شنیده، این گناه کبیره هم هست، به اندازه اون حالا چقدر کبیره از اعمال خوب اون ور میدارم میدن به این. این تقاص بخشیدن نیست. حالا یه ممان خیلی خاصی از یه مومنی خدا خیلی اونو دوست داره فلان، موارد خاصی خدا در واقع اونو خودش از خودش میده، از خودش میده. اونو اصل نباید گذاشت، اونو نباید از خواهد. حق و نص باید ادا کرد. اگه اینجا ادا بکنیم چه بهتر، نشه باید تو روز قیامت ادا کنیم. و اونجا ما نیاز داریم، به اعمالمون نیاز داریم، یعنی اعمال برای ما اونجا خیلی مهمه. پس چه بهتر که در همین جا نذاریم که حق الناس برگردن ما باقی.